الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى ما تحبب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترسه عليه فإنه ليتحبب إلي بالنافلة حتى أحبه يا حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها إذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته. خب حدیث قدسی بر زبان مبارک پیغمبر گرامی اسلام که حضرت فرمودن که خداوند متعال فرمودن که ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی مما افترسه علی، هیچ بنده‌ای محبوب نشد پیش من، اظهار حب نکرد به سمت و سوی من به چیزی که محبوب تر باشه و بهتر و با فضیلت تر باشه از آنچه که برش واجب کردم. یعنی هیچی نزد خداوند محبوب تر از واجب و انجام واجبات نیست. مفتر از سهو علی. بعد می فرمان که و انهو لیتحبب علیه به نافله، عبد به واسطه نافله و مستحبات هم به سمت من محبوب میشه و ابراز حب میکنه حتی احبه، تا جایی که من دوستش میدارم. فاذا احببتو، موقعی که دوست داشتم این اتفاق میفته، گوشش میشم که به واسطه اون گوش میشنوه، چشمش میشم که به واسطه آن چشم میبینه، زبانش میشم که به واسطه آن زبان صحبت میکنه، دستش میشم که به واسطه آن دست میگیره، یبتش یعنی اخذ میکنه و چه داری میگیره یا دفع میکنه، پاش میشم که به واسطه آن پا حرکت میکنه و را میره، آخرش هم این میشه که اذا دعانی عجبتو، موقعی که منو دعا میکنه میخونه اجابتش میکنم، و اذا سألنی اعطیتو، هرچم بخواد بهش میدم. خب شرح حدیث خیلی طولانیه، من دیگه حالا در حد ترجمه گفتم، دو تا نکته خیلی مختصر عرض میکنم دیگه، شرح تفصیلیش به جاش دیگه انشاءالله. یه نکته این که علت این که واجبات از مستحبات با فضیلت تره همینه که واجب شده، چون طبق نظر اهل شیعه احکام ملاکات دارن، یعنی به خاطر تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستن. به خاطر همین وقتی مثلا یک چیزی واجب میشه یعنی به درجه 100% رسیده که مصلحتش برای روح یا بدن، نه فقط بدن که همش میان میگن سومو تسفو، خب این هست ولی همش سومو تسفو نیست، همه سوم که صحت بدن نیست، ولی انسان صبح تا دم غروب نیت نکنه هیچی نخوره، این یه شخص روزدار میشه منتها بدون روزه. فقط این نیست، این یه بخش قضیه است. به هر حال مصالح و مفاسد یا به نفس برمیگرده، روح برمیگرده یا به بدن برمیگرده، ولی علت این که در حقیقت واجب شده همینی که مصلحت به 100% رسیده. خب وقتی مصلحت به 100% رسیده دیگه یعنی خداوند اینو دیگه از این کوتاه نمیاد، به خلاف مستحبات که عرض کردم روایتی است که خدا هیچ وقت تو قیامت کسی رو مؤاخذه نمیکنه، آ تو که نصف شب پاشیدی چرا نماز شب نخوندی، میگه تو که پا شدی نماز شب خوندی بیا این ثوابت، هیچ چیز عجیب غریب، ولی نمیگه چرا نماز شب نخوندی، تخته و توبیخ نسبت به نوافل و مستحبات نیست. لذا واجب یه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. این علمایی که اخیراً هم ما دیدیم و شما دیدید و بالاخره شنیدیم، همه یک صدا زبان حالشون این بوده که انجام واجبات و ترک محرمات. یه نفر بعد از شاه شاهبادی ظاهراً پیش ایشون بود یا یکی از علمای دیگه، هی گیر داده بود یه ذکر بده، آخر دیدیم بل نمیکنه، گفت روزی 1000 مرتبه بعد از نماز صبح بگو یا ماست یا خیار، گفت اینم ذکر، یا ماست یا خیار، یا ماست مسخره که رو همین برو بگو دیگه، آز ذکر میخوای من دادم برو، اوی گیر دادی ذکر رو، این چیز نیست که. یکم شاهی بهجت اومده بود گفته بود، اینا جریان شد برای 30-40 سال پیش ها، تو مسجد اومده بود گفته بود که یه ذکر به ما بدید، گفت شما برید واجبات انجام بدید، محرمات ترک کنید. گفت نه آقا دیگه از ما یه ریش سفیدی هم دارن، از ما دیگه گذشته و بالاخره ما یه چیز جدید می‌خوایم ذکر کنیم. بعد آقای بجد دو سه بار تاکید کردن که با برید واجبات انجام بدید و محرمات ترک کنید. آخرش گفت که نه آقا ما گذشته. بعد آقای بجد دیگه ناراحت شد و اینا برگشت گفت بگم دیشب چیکار کردی؟ این بند خدا مثلا نترسید گفت بگو چیه؟ گفت گوشتو بیار بگم. گفت نه جلوی جمع بگو. یعنی فکر نمیکرد حالا نمیشنا. گفت دیشب مثلا سیلی زدی گوش زنت مثلا، همچین چیزی. زنت هم ناراحت شد گریه کرد اینجور چیزا. آقا این سرخ شد که سرخ شد دیگه، یعنی بعدن دیگه پیداش نشون دور برا. به هر حال میاد وقتی اصول اولی رعایت نمیشه دیگه نوبت به ذکر و اینا نمیرسه. این یه نکته. حالا تو پرانتز اینو عرض کنم، بعضی از علما قائلن که مستحباتی داریم که ثوابش از واجب بیشتره. نمونه بارزش سلامه. سلام یه دونه چند گفتنش، سلام دادن چند تا ثواب داره؟ نه سلام دادن، آره درسته، شما صد 69 تا جوابش چند سلام داره؟ یه دونه. امام خمینی رو تو 40 قبول نداره. نه اینکه این ثواب قبول نداشته باشه، امام میگه بعضی از علما استثناء کردن بعضی مستحباتو، ولی عقیده من اینه که همون یه دونه میچربه برای این 69 چون واجبه. خیلی عجیبه، یعنی حتی امام قائل نیستن که استثناء نخورده این قاعده، که چون همون یه دونه مصلحتی توش وجود داره که میچربه برای این 69 تا. حالا حکمت چی اون 69 این یک اینجوری به ما تعبیر کردن، اونم دیگه یه سری داره. نه توصیه شده. آره دیگه طلبه دیگه بالاخره. این یه نکته. نکته بعدی هم که عرض کنم خدمتتون، یکی از اساتید ما میفرمود این نکته که میگم کمتر میشنوید، این نکته که عرض میکنم چون از بعضی از اساتید گرفتیم شاید این برام خیلی به ندرت این مطلب بشنوید، اونم این که تو این حدیث خیلی عجیبه موقعی که بحث نافله رو مطرح میکنه میفرمود کنتو سمعهو بصرهو لسانهو، یعنی انسان با انجام دادن مستحبات چی میشه؟ خدا میشه سمع الشخص، خدا میشه لسان و شخص، خدا میشه بصر و شخص، یعنی زبان و گوش و اینا میشه این. اما اگر ایشون میفرمونن که اگر واجبات رو انجام بده قضیه عکسه، میشه سمع الله، میشه ید الله، میشه عین الله، میشه بصر الله. فرقش اینه که تو موردی که واجبات انسان انجام میده این قطره، این ظرفیت وجودی محدود متصل میشه به خداوند متعال، قطره به دریا وصل میشه، بلا تشبیه قطره به اقیانوس وصل میشه. اما موقعی که نافله انسان انجام میده اقیانوسه که میاد به این ظرفیت وجودی لیوان وجود به قول معروف این شخص وصل میشه. خب معلوم اگر این بر وصل بشه این به حد ظرفیت وجودیش میگیره دیگه از اون تجلیات و رحمات رحمات. ولی اگر این به اون وصل بشه دیگه فانی میشه و دیگه هر چی که هست آخرش به جایی میرسه که تو اوج مقام میگیره رب زدنی علم. به خاطر همین ائمه علیهم السلام ید الله بودن، ید اضافه شده به الله، نه اینکه الله یدهو بشه، این شده ید الله. اثر انجام فرایض اونه، اثر انجام نوافل اینه. لذا اینم خود معید میشه که در حقیقت مقام انجام فرایض مقام بسیار بالاییه. خب اینم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به اینجا که ایشون فرمودن که نظر خطیب این شد که ما بهتره. من یه روز انشالله میخوام در مورد افعال و تفصیل صحبت کنم، یه نکته بسیار لطیفی داره. حالا امروز صحبت نمی کنم ولی یه وقتی باید یادم باشه که صحبت کنم، اگر روز آخر فرصت شد شاید بعد اینکه بحثم شد یه نکته گفتم که چطور میشه افعال و تفصیل خیلی جاها به معنای اسم فاعل. این درسته؟ درسته. یه تحقیق هست انشالله، چون تحقیقی حالا به ذهن بنده رسیده عرض میکنم، یعنی جایی این تحقیقی که به ذهن من رسیده جایی نیست. دو سه بچه گفتن یه تحقیق خیلی جالبی حالا به ذهن بنده رسیده، اونم انشالله یه وقتی به مناسبت عرض خواهم کرد. که این از اینجاش که اینجا داره خطیب میگه ول اقرب و الاسباب، چرا میگن ول اقرب گفته؟ یعنی نزدیکتره. مفهوم داره که قوله قول سکاکم چیه؟ اونم نزدیکه به ثواب، این نزدیکتره. خب بعد اومدن گفتن نه آقا این اقرب از اون اقربایی که به معنی اسم فاعله، نه به معنی چی؟ این یه تحقیق داره، انشالله به موقعش یادم بندازید الان عرض کنم. ایشون فرمودن که بهتره ما اینطور بیاییم بگیم که آقا المقبول من طرق تعبیر سه تاست. اگر لفظ مساویه اون اصل المراد باشه، این اصل المراد هم همون معنای اولیه بدون خصوصیات، یعنی اصل المراد تو زیدون قائم، ان زیدن قائم، ان زیدن لقائم یکیه، اونم قیام زیده. اصل المراد، اصل المراد نکته داره، اصل المراد. و الا مراد کلی دیگه هر لفظی اضافه میشه یه اراده جدید تولید میشه دیگه. نه، اصل المراد یعنی اصل مقصود. اگر اصل مقصود مساوی، لفظ مساوی با اصل مراد باشه، خب این میشه مساوات. بیشتر باشه، لفظ بیشتر باشه میشه اتناب، لفظ کمتر از اصل مراد باشه میشه ایجاز. بعد اومدن گفتن که شرط ایجاز، یعنی به این معنی که شرط این که ایجاز مقبول باشه و لفظ از اصل مراد کمتر باشه، این باشه که اون اصل مراد با همین کمیش برسونه. اگر با کمیش نرسونه این اصلا مقبول نیست. اینو بهش میگن اختصار مخل یا ایجاز، به معنی لغوی البته. ایجاز یعنی کوتاه‌گویی مخل، یعنی اخلال وارد کرده به قصد، خواسته چیزی بگه نتونه برسونه. که شعری بود که جلسه قبل خوندم، ایشون مثال زدن. بعد یک شرطی هم ایشون در ناحیه اتناب قائل شد که گفت وقتی ما لفظمون بیشتر از اصل مراده، اون بیشتری باید چی داشته باشه؟ یک فایده داشته باشه. اگر فایده نداشته باشه هم اینجوری اطاله کلام میشه دیگه، میگه آقا تو میتونستی مثلا تو انقدر دیگه چرا انقدر زیادی توضیح دادی؟ اون فایده هم باید واقعی باشه. ها، فایده اینه که خب توضیح دادم بیشتر باز شد، من لازم نداشت بیشتر باز شد. بعضی هم میگه آقا توضیح واضحات همینه دیگه، میگه آقا توضیح دادم بیشتر مطلب باز شد. آخه یه موقع مخاطبت نمیفهمه، بله حالت عادی که میفهمه دیگه بیشتر لازم نیست باز بشه. حالا ما خودمون هم گاهی مبتلایم به این اتنابات، بالاخره توضیح میدیم میگن آقا خیلی توضیح میدیم، بالاخره تو یه دم میگن خب خوبه دیگه، من دیگه این احساس متفاوته نصف میشه دیگه. حالا البته خب تو جلسه بیشتر باید مثل اون نماز جماعتی که با آقای عراقی گفتن چرا انقدر کش میدی نمازو، بابا بعضیا اذیت میشن و به قول معروف خیلی طول میکشن، طول میکشم اینا. برگش گفت من تو صفوف جماعت که نگاه میکنم پیرتر و فرتوتر و از خودم نمیبینم. 100 سالش بود ایشون، اگه قرار باشه مراعاتی کسی بکنم باید مراعات خودم بکنم. و همین ان شاء الله جوونم، ما پیریم بالاخره، الان اینجوری یه قضیه. بالاخره ما مراعات باید از افراد تو کلاس داشته باشیم دیگه. خب این پس باز گفت فایده داشته باشه، اگر فایده نداشته باشه به قبول نیست. حالا اگر فرض کنیم فایده نداشته باشه، اتنابی که فایده نداشته باشه، حالا فواید اتناب مفصل میاد و بحث جالبی داریم جلوتر بعد از ایجاز مفصل میاد. اگر فایده نداشته باشه دو حالت داره، یا اون لفظی که اضافه گفته شده، اون اضافه گویی، اون لفظی که اضافه گفته شده مشخصه کدوم لفظه، معینه، یا معین نیست. اصطلاح بلاغی بر این قرار گرفته که اگر اون لفظه در حقیقت معین باشه بهش میگن حشو، اگر معین نباشه بهش میگن تطویل. اینا اصطلاح شده ها دیگه. تطویل یعنی اتنابی که معلوم نیست کدوم لفظه ده. یعنی چی معلوم نیست؟ یعنی میتونه این اضافه باشه، میتونه اون اضافه شه، فرق یکیش اضافه است. میتونست اینو بگه اونو نیاره، میتونست اونو بیاره اینو نیاره، بالاخره زیاد حرف زده، یکیش اضافه است. حشو اما معینه، معلومه که آقا اینو نباید میگفت، نباید میگفت، این فایده نداره، فقط مثلا شعرش خواسته درست بشه همینجوری آورده بدون فایده. خود حشو هم دو قسمه، گاهی یه چیز رو انسان زیاد میاره، فقط زیاده، یعنی آوردن و نیاوردنش هیچ فایده ای نداره. گاهی زیادهایی داریم که آوردنش بدتر میکنه قضیه رو، به تعبیر کتاب مفسد معناست. یعنی هم اضافیه نباید میومد، هم حالا که اومده خراب کرده اصلا، هم حالا که اومده خراب کرده. یه موقع مثلا مثل این یه فرض کنید یه کلاسی هست که مثلا 20 نفر جا میگیره، میگه آقا جا هست 21 نفر بیاد، اما زائده، این کلاس رو 20 نفر تشکیل بشه، یه نفر زائده، حالا اومدم اون گوشه نشسته با کسی هم کار نداره، ولی یه موقع همین 20 نفر به سختی نشستن، حالا یه نفر هم میاد بعد هم زائده، هم میزنه مثلا اون جای اون یکی رو میگیره، این دیگه هم مفسد معنا میشه. اینم دو قسمه، پس سه قسم شد دیگه.
خب اما تسویل، ایشون یه مثالی میزنه برای تسویل، میگه که شعر میاره میگه و الف، امروز ان شاء الله میخوام بهتون داستان بگم، داستان خیلی مفصل داره. اصل مراد یعنی مقصودی که با اعتبار خصوصیات متفاوت نشه. نه، اصل مراد معنایی که مدلول لفظه. یه اصل مرادی تو ذهنمون هست که مقام اونو اقتضا کرده. نه، اون اصل
مقامو در نظر بگیریم. اگه لفظی که میگیم دلالتش، یعنی مطابقش با این اصل مراد یکی باشه، این میشه مطابق.
نه ببینید، ما یه مقام گاهی اقتضا میکنه، مقام اقتضا میکنه که شما یک اصل مراد بیاری، یکم خصوصیاتو بیاری. مقام اقتضاش بیشتر از اصل مراده.
اصل مراد میشه
خود اون اصل مطلب. آره، اصل مرادش میشه قیام زید، فقط قیام زید. ولی مقام چی اقتضا کرده؟ فقط مقام چی اقتضا کرده؟ تأکید. اگر اینطوری نگی مشکل پیدا میشه. میدونی چرا؟ بذارید بگم، علت این که اصل مراد مطرح کردم به خاطر این بوده که شما اگر مساوی بخواد باشه با مراد، مراد دیگه، شما هر لفظی میاری یه مراد هست، هر اصلا ایجاز اسناد بی‌معنا است. خب اجازه بدید ببخشید، این چون مطلب حاشیه شد بعد جلسه، چون اگر میخواید بگید برمیگردی یا میخواید اشکال کنید بعد جلسه اول بحث کلاس عوض باشه دیگه، یه کمی تخصصی میشه. اب نداره، اینم بعد جلسه. اگه سوالی مربوط به فهم مطلب هست تو کلاس، چون می نمیرسیم. معنوی بر چرا نمیشه؟ میگن آقا الفاظ اومده الفاظ رو وصف کرده، هر لفظی هم یه معنی داره. اگر این الفاظ با اون معانی متناسب بود، با اصل مراد متناسب بود، یعنی چی؟ برسونه همشون میشه مساوات، همش مساوات میشه دیگه. هر لفظی 20 تا لفظ داری، سیالکوتی تو حاشیه‌اش گفته جاءنی انسانون مساواته، یه انسانی پیش من اومد، جاءنی حیوانون ناطق هم مساواته. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگه آقا جاءنی حیوانون ناطق طولانی صحبت کرد، میگه طولانی صحبت نکردم، انسان تبدیل کردم به حیوان ناطق. با شما میتونی آمدن انسان رو 10 شکل بگی، همش میشه مساوات. اگر آمدن انسان رو بالاخره تو این 10 تا گفتن، اگر کمتر از همه این 10 تا بتونی بگی که عرف میگه، البته نسبت به اون لفظش مقایسه کرده، اون موقع میشه ایجاد. مثلا بگی، حالا حس کنی بگی جاءنی، قرینه داره، یه ضمیر در تقدیر بگیری، یا مثلا یه جور دیگه بگی که مثلا یه جور، مثلا بگی که حالا یه جور دیگه بگی، اون میشه در حقیقت ایجاز. اگه بگی جاءنی مثلا انسانون عالم، میگه آقا عالم برای چی آوردی؟ میگه بخواستم بگم انسانو بس. میگه عالم بودنش تأثیری داشت؟ میگه نه. میگه اتناب گفت، تطویل یعنی بیفایده. بعد میگه عالم بودن تأثیر داشت؟ میگه اتناب، اون تطویل بود، میگه اتناب گفتی. میگه پس برای چی عالم آوردی؟ میگه علت داشت، علت فایده داشت، پس شد اتناب. یعنی این میخواد به ما اینو بگه که شما هر لفظی رو نسبت به اصل مراد اضافه میکنید، یه فایده باید داشته باشه. این هم اسناب تو قرآن داریم، همش فایده داره دیگه. حالا به مواردش میخونیم، تذییل داریم، اما اصلا اسناب داریم. خب اینو دقت بفرمایید، شعری که ایشون مثال میزنه میگه و قددت العدیم الاراه شیه و الفا قولها کذبن و مینو. من شعر رو معنی نمی کنم، بر میگرده معنی میکنم، فعلا شاهد رو میگم بعد معنی میکنم. اینجا کذبن به معنی دروغه، مینم به معنی دروغه. حالا این مصرع دوم، الفان به معنی وجده، میگه قول اون زنو دروغ و دروغ یافت، یعنی فهمید که اون زنه دروغ میگه. خب بابا یه دروغ بس بود دیگه، دروغ و دروغ یافت. این به خاطر اینکه آخر شعرش درست بشه یه معنام اضافه کرده، در حالی که اصلا ضرورت شعری آره، ضرورت شعری هم قبلا گفتیم، اینجوری نیست که مطلقا ضرورت شعر بگیم مبیه. ضرورت شعری از جهت تو بعضی موارد مبیه، اونو قرار شد پیدا کنید خودتونم، سوال قبلا اول سوال کردیم. زردچرین قبول ندارن که چیز باشه بلاغت باش منافات نداشته باشه، میگن منافات داره. به هر حال الان کذبن و معینه میخواد بگه قول زن رو دروغ یافت، یه دونه بس بود دیگه. حالا کدوم زایده؟ میگم فرق نمیکنه، یکیشو باید در حقیقت نمیورد. یعنی شما اگر کذبن رو بندازید معنا میده، مقصود شاعر حاصله. معینه رو بندازید مقصود شاعر حاصله، فرقم تو عبارت نمیکنه. ممکنه فقط از ناحیه قافیه ها به هم به مشکل بر بخوریم، اونم دیگه یه چیز عرضی میشه. اگر فرض کنید قافیه نبود نسبت به خود این بیت تفاوت ایجاد نمیکنه. بله نسبت به قافیه ها امر عرضی میشه، اون موقع مثلا میتونیم بگیم کذبن، شاید بشه حشو کذبن مثلا زائد. آره و ظاهرا ترادف است. یه فرق دقیقی رو کسی بتونه از شعر استفاده کنه مناقشه در مثال میشه، از بحث خارج میشه. حشو چیه؟ حشو عرض کردیم دو قسمه، حشو مفسد داریم، حشو غیر مفسد. اول حشو غیر مفسد رو بخونیم، صفحه بعدو بیارید. حشو غیر مفسد یعنی فقط زائده، این چون راحته اول بخونیم. میگه و اعلمو، شعر بر زهیر بن ابی سلمى میگه و اعلمو علم الیوم و الامس قبله و لکننی ان علم ما فی غدن عمی. عمی صفت مشبه است، یعنی امن. میگه من میدانم علم امروز را. و الامس به چه معنی بود؟ نه دیگه اصلا گذشته، گفتیم الف را میگیره گذشته. میدانم علم امروز و گذشته را، گذشته ای که قبل از دیروزه. ولی نسبت به علم آینده چیم؟ کورم، یعنی جاهلم، نمیدونم دیگه. علم غیب ندارم که آینده گذشته ها رو تو کتاب خوندیم شنیدیم، الان هم که میدونم چه خبره، آینده خبر ندارم چی میشه. خب این شعرش واضحه. الان اینجا چی زائده؟ اینا میگن که این چون حشوه یعنی یه چیز معین زائده، اون کلمه قبلهو زائده، کلمه قبلهو زائده، یعنی معلومه که بین یا الامس باید زائد باشه، چون یا قبلهو اصلا قبلهو خاصیتی نداره اینجا. دیروزی که گذشته ای که قبل از یوم بوده، چون خاصیتی نداره. البته اینم بگم، ها بعضی اومدن گفتن آقا خب تاکید داره میکنه، میگه نه همه تاکید نداشتیم. اومدن گفتن خب اشکال نداره تاکید، اگه مقام مقتضی تاکید نیست اینجا. اگر مقام مقتضی تاکید بود قبول بود، خیلی جا تاکید داشتیم. مقام اینجا مقتضی تاکید نیست. اگر اونجوری بشه هر لفظی اضافه کن آقا بگو تاکید کردم. تاکید باید مطابق با مقتضی ما میتونه به امکان وقوعی تو بسن شعر که برید تو فضای شعر از اول اون یه چیز، اون الف لام علم صد از استقرا گرفتن که اونم خلاف ظاهره، دلیل بر اون نداره. نگفتم کل گذشته، گفتم کلن گذشته، نه کل گذشته به صورت قضیه مهمله، یعنی اینکه گذشته، حالا دیروز، پریروز، کل دیروز و پریروز، دیروز و پریروز و پس پریروز، کل از اول خلقت تا دیروز، هم یعنی به صورت مطلق، نه اینکه کل گذشته. باز مناقشه در مثال نفرمایید، اگر یه نفر بتونه یه وجه و قلب پیدا کنه اشکال نداره، ولی فعلا گفتن مقام مقام تاکید نبوده، یکیش اضافه است، یعنی خواسته دوباره شعرشو درست کنه، این قبله رو آورده، اگر تو شعر نبود نمی آورد. حالا اومدن گفتن بین الامس و قبله کدوم زائده؟ یکیش زائده. اینا گفتن قبله زائده. چرا قبله زائده؟ چرا الامس زائد نباشه؟ یه سوال دیگه، هش به چرا تطویل نباشه؟ یکم بعدا قد داره مثل دوم قدم داره. یه وچه این گفتن، گفتن که یوم و امس و قد چون با هم تناسب دارن، این در حقیقت میرسونه که قبل زایده. البته این مطلب میشه چی؟ بیشتر مرجحه. یعنی چی؟ یعنی ترجیح میده که مثلا قبل زاید باشه دیگه، خیلی معین نیست، مرجحه. یعنی انسان بزنش میرسه که خب یومو گفته قدم گفته، اینجا امسو میخواسته بگه قبله رو اضافه کرده، این مرجحه. خوبه بچه، خوبی در حد مرجح. اما یه بچه دیگه هم گفتن که انه خواستن در حد معین باشه، یعنی این دیگه گفتن اگر الامسو حذف کنیم این قبلهو ظرف دیگه، قبلهو به کجا حذف میشه؟ الیوم. بعد علم سرش در میاد چطور میشه؟ نه به همین کیفیت دیگه. و اعلم و علم قبله، اینم نمیشه. اگر هم بگیم قبله بخونیم، اگر همسه نمیمد قبله مجرور میشد، میشد و اعلم و علم، اون علم قبله که نمیشد، مضاف الیه مجرور دیگه. اگر بگیم قبله میشد عطف بشه، اینجا که قبلهوه ها چون ظرفه، قبله میشد مضاف الیه قرار میگیره، اونم نمیشد. چرا؟ چون قبل و بعد ظرفن، مضاف الیه قرار نمیگیرن، ظرف متصرف نیستن. لذا نمیشه گفت و علم و علم قبله، باید بگیم و علم و علم ما قبله، اینجوری مثلا یه ماه موصول باید بیاریم. لذا این یه وجهی گفتن، این وجه دوم میشه برای اینکه قبله زیاده. این دوتا وجه رو هم بذاریم، ترجیح میشه که قبل زائده. مقام تأکید باشه درسته، اتناب میشه. اتناب آره، اتناب خوبه دیگه، اتناب بد نیست که.
شما میگید اینجا
نه مقام اتنابی نیست، یعنی تطفیل نیست، چیز نیست، حشف نیست، اشتباه گفتم، یعنی مشکلی نداره. نه
شما هر چیزی غیره
چرا؟
خاطر
اگر یه جایی یه لفظی مازاد بر زیدون قائم بیارید که اون لفظ مقام اون لفظ رو اقتضا نمی کنه که در عرف بسیار زیاده، غلط نمیشه. غلط یعنی صرف و نحوی بلاغی، همونو بهش میگن تطبیل، همونو اسمش گذاشتن تطبیل. غلط بلاغی رو میگن تطبیل، تطبیل بلاغی یعنی غلط بلاغی، همونه دیگه. شما میگید یک، ببینید یه لفظی زیدون قائم، آقا اومده گفته ان زیدن قائم، میگه مگه من شک داشتم گفتی؟ میگه نه. میگه مگه من انکار کردم گفتی؟ میگه نه. میگه پس برای چی گفتی؟ میگه ان رو خوشم میومد، میگفت قل اشتباه کردی. دست هر صرفی و نحوی بدی میگه درست صحبت کرده، ولی دست بلاغی بدی میگه بی خود صحبت کرده. میشه تطبیل، میشه تطبیل. ما همین رو داریم میگیم، تطویل یعنی زائد بدون فایده، بدون مقتضای مقام. اینو تفاوت نداره دیگه. مامو نه متوجه، ببینید اینجوری نشد، نگاه کنید، ما گفتیم سه حالتش بلیغ میشد. داره اتناب یعنی زائدی که مقتضای مقام اونو اقتضاش میکنه. اتناب خوبه بابا جون، اتناب تو اصطلاح بلاغت خیلی خوبه، اتناب خوبه، ایجازم خوبه، مساواتم خوبه. اونی که بده تطویل و حشو و اختصار مخله. تطویل کدوم؟ آره احسن، میشه تطویل بی فایده میشه، اتناب نمیشه دیگه. من گاهی اگر تو کلماتم اتنابو میگم منظورم لغویه، یعنی باید طبق اصطلاح صحبت کنم. اینا اصلا اتناب خیلی خوبه. چرا؟ چون اتناب زیادت برای فایده است. اتناب تو قرآن داریم، ایجاز تو قرآن داریم، مساوات تو قرآن داریم. میگم اون کلمات رو گاهی باید یا تطبیل بگم یا حشو. این زیدن قائمون اگر تأکیدش و مقام اقتضا کنه اتناب اقتضا. نه نه نه، اگر غرضت تو این زیدن قائم یه چیزی باشه که این زیدن قائم اینی که
همچه قیام زید
معنی اولی همیشه قیام زید نیست. معنی اولی گاهی قیام زید عادله، اینو هزار جور میتونه بگی. معنی اصلا میخواد قیام زید عادل، تأکیدم چرا گاهی میتونه تأکید معنی اولی بشه نسبت به تأکیدات بیشتر. تأکید یه تأکیدی داریم که ببین اینا نسبی میشه، یه تأکیدی داریم که با لفظ کمتری ادا میشه، همین تأکیدو میتونی با لفظ بیشتری ادا کنی، میای با لفظ کمتر ادا میکنی، این میشه ایجاز دیگه. هست. چرا؟ تأکید نسبت به یه چیز بابا چون نسبت به قیام زید سنجیدم، نسبت به اصل قیام زید تأکید همیشه معنی ثانویه، ولی خود همین تأکید نسبت به یه چیز بالاتری میتونه معنی اولی باشه. مثلا ان زیدن قائم نسبت به انکار شدید طرف معنی ثانوی میتونه باشه، به این کیفیت معنی اولی باشه. مثلا این تأکید قیام زید بشه معنی اولی، شما یه چیز بالاتر از اینو میخوای برسونی، میای با ان زیدن قائم میرسونی، میرسونی ها اونو، اون میشه ایجاز، نتونی برسونی میشه اختصار مخل، اختصار مخل میشه، چون یه چیز بالاتری میخوای برسونی.
معنی اولی با تأکید مثلا این ان زیدن قائم، بعد حالا اتنابش ان زیدن لغو.
نه نه، خود ان زیدن قائمون هم میتونه مساوات باشه، هم اتناب هم ایجاز. کدوم مقام؟
اونجایی که مقام اونجایی که طرف باید تاکید باید بکنه،
خب
معنی اولش با تاکیده، پس ان زیدن قائمون میشه مساوات.
احسن، آره
میشه ایجاز. ان زیدن لغوامون چه؟
نه، قیام زید در صورتی میشه ایجاز که اون تاکیده رو یه جوری برسونه، حالا شاید تو این مثال نتونه برسونه، به این شرط، یه شرط داره در حقیقت. حالا این هم از این. بعد ایشون آخرین خطی که داره میگه و حاضر به خلاف ما یقال ابصرته به عینی و سمعته به اذنی و کتبته به یدی، میگه اینا رو که عرب زیاد استعمال میکنه. آقا با چشم دیدم، مگه با گوشت دیدی؟ مثلا ترانه با گوشم خوردم، با گوشم شنیدم، خب مگه با دهنت شنیدی؟ اینا اضافه به نظر میرسه دیگه. با دستم نوشتم، حالا تا الان بعضی هستن با پاشو مینویسن، اینه که معلول هم، ولی خب تو عرف این به ذهن نمیاد. میگه اینا تو اینا معمولا کی گفته میشه؟ موقعی که احتیاج به تاکید داره. چجوری تاکید به چه دردی میخوره اینجا؟ مثلا طرف میگه دیدم، بابا ندیده ها، یه نفر دیده به این نام کرده، میگه آقا دیدی؟ میگه با همین دو تا چشام دیدم، یعنی خودم دیدم. چرا بر تاکید؟ میگم شنیدم. میگه ببین این حرفو فلانی نمیزنه، شنیدی واقعا؟ نه، یه نفر شنیده بود به من گفت، من گفتم. هم میگه با درست صحبت کن. میگه نه، یه موقع با گوش خودم شنیدم. میگه فهم اینا اتناب داره، چون مقام تأکید فایده داره. کتب توهو به یدی، میگه آقا این خطه به قیافه تو نمیخوره ها، میگه تو میگی من نوشتم، میگه باور کن با همین دستم نوشتم. نمیخواد بگه با گوشم نوشتم، که میخواد بگه یعنی وقتی من میگم کتب توهو، مجازم به معنی این نیست که یه نفر مثلا شاگردم نوشته یا استادم نوشته یا کس دیگه نوشته، خودم نوشته. اینا به درد، اینا اخنابن، اینا فایده دارن. بریم بحث اون شعر چیز، بحث شعر ولا فضلتی ها. خب حشو مفسد، ببینید متنبی شعری داره میگه که شعرش اینه، میگه ولا فضل فی حال شجاعت و ندا و صبر الفتا لولا لقاء شعوبی. فی حال ضمیرش به دنیا برمیگرده، ندا به معنی بخششه، صبر الفتا هم که صبر جوانمرد و جوان، لقاء ملاقات، شعوب علم جنس برای مرگ، علم مرگ، لذا باید میشد لقاء و شعوب به. چرا؟ چون علمه از یه طرف، از یه طرف هم اسم منیه مؤنثه، یعنی هم تأنیث مجازی داره هم علمیت داره. تأنیث و علمیت که با هم جمع میشن میشن چی؟ غیر منصرف میکنن. عرب اینو غیر منصرف استعمال میکنه. اینجا چرا مجرور شده؟ به خاطر ضرورتش. خب اینجا داره یه علمون للمنیه، منیه هم به معنی چیه؟ مرگ. این سید حسن نصرالله تو صحبتاش که بود که لبیک یا حسین و اینا رو هی میفرمود، یه بارم مثل این که گفتم اینا، میگفت لبیک یا حسین یعنی انتد فعل همه به ولده ها الالمنیه، یه همچین تعبیری داره اون آخرای صحبتش که هستش و اینا. اونجا یه کلمه منیه داره، من تو تلویزیون یه بار دیدم زیر ترجمه کرده بود که منیه رو یعنی اینکه آرزو کند و اینا، یعنی منیه رو که به معنی مرگه، آخه امنیه به معنی آرزوه، منیه به معنی آرزوه. خیلی عجیب بود اینو، نمیدادم به نمیدادم کسی که لازم نبود به ادیب بدن و به یه عرب معمولی میدادن، عربی که فارسی بلده میتونه سر رو ترجمه کنه. معنی یعنی مرگ، اون میگفت یعنی بفرسته تو مرگ، این میگفت یعنی آرزو. آخه اصلا ترجمه اون چیزی که سید حسن نصرالله میگفت جور در نمیمد. حالا به هر حال اینجوری منیه یعنی مرگ، منیه و امنیه یعنی آرزو و امید، اون قضیه جداست. خب این نکته، حالا نکات صرفی عبارت لغوی عرض به خدمت که شجاعت هم ظاهرا غلط مشهوره دیگه، فصیحش همون شجاعته. شجاعت، شجاع به معنی ماره، شجاع به معنی ماره تو لغت عرب، شجاع یعنی مار. نه شجاع به معنی چیز هم اومده، مصدر شجاعت شجاعته. حالا سرمون شعر چی میخواد بگه؟ متنبی میخواد بگه که ترجمه میکنم، فضیلتی در دنیا برای شجاعت و بخشش و صبر وجود ندارد اگر ملاقات مرگ نبود. یعنی اگر انسان ابدی بود و هیچ وقت نمیمرد، این سه تا فضیلت نداشتن. تفتازن میگه دوتاش واضحه، دوتاش واضح از این سه تا، یکی شما نمیفهمیم. اون دوتا واضحه چیه؟ یکی شجاعت، آقا خودش از ساختمان 10 دقیقه پرت میکنه، آقا میمیری؟ نمیمیرم، فرض کنید مرگ نباشه، نمیگن چه آدم شجاعی؟ نمیمیرم دیگه، رو نهایتی دستش حد بشکنه، پاش بشکنه، مثلا تهشه دیگه، تو بدترین محالک و وقایع انسان خودشو میندازه، چون میدونه که نمیمیره دیگه. شجاعت اونجا ارزش خاصی نداره. این خیلی واضحه. صبر الفتا هم اونم واضحه. چرا؟ چون صبر انسان میگه آقا مثلا بر مصیبت ایشون تعبیرش اینه میگه لیتیق کنه صابر به زوال المکروه، میگه بالاخره دنیا طولانیه دیگه، میلیارد تریلیارد دیگه تموم شدنی که نیست که، ابدیه دیگه، فرض اینه دنیا ابدیه، وقتی ابدی باشه اون موقع دیگه صابر میدونه که بابا دنیا چون فراز نشیب خیلی داره، این صبر کنه اینجوری نیست که مثلا میگه آقا صبر کنم مالمو میخوره منم مثلا مظلوم از دنیا میرم و دیگه بی بهره میمونم، هیچ وقت دیگه یا فلان پول دستم نمیرسه، هیچ وقت دیگه این مشکلم حل نمیشه، میگه نه بالاخره، یکی میگه مشکلات همین 100 سال اوله، مثلا تو همین عرف خودمون میگم مشکلات خیلی قصه نخور، مشکلات همین 100 سال اوله، و هر کسی ابدی باشه حالتش میگه مشکلات برای همون 100 سال اوله دیگه، حالا 200 سال بعدی دوباره وضعیت خوب میشه، 300 سال بعدی بالاخره وضعیت خوب میشه، این مشکلات برطرف میشه، یعنی بالاخره یقین داره که مکروه و مصیبت ابدی که گریبانگیری کسی که نمیشه که، بالاخره زائل میشه، بالاخره یعنی بلا بعد از 500 سال 5000 سال بالاخره تمام. همون حدیث رو که نام کردم گفت به اهل جهنم اگه بگن که یک تریلیون سال مثلا شما اینجا هستید خوشحال میشن، این بالاخره خب در میایم، بابا بالاخرهش خیلی طولانی میایم نداره، بالاخره در میایم دیگه، اینم اینجوریه، حالا ایشون اینجوری تعبیر کرده. بعد اما ندا رو نمیفهمیم، این خیلی مشکله، بخشش میگه اگر مرگ نبود بخشش فضیلتی نداشت، خیلی فضیلت داشت، چرا؟ چون اگر مرگ نباشه انسان همیشه به پول احتیاج داره، همیشه به پول احتیاج داره، همیشه باید پول داشته باشه که بتونه زندگی کنه، خب حالا این وقتی مرگ نیست میاد میبخشه خیلی فایده داره، فضیلت داره، یعنی ندا در صورت نمردن خیلی فضیلت داره، متنبی میگه ولا فضل لولا لقا شعوب، اینو گفتن ما نمیفهمیم، میگه به خلاف البازل ما لهو، این ما لهو نیست، البته اونم میتونه باشه ها، به خلاف البازل ما لهو یعنی آنچه برای او، یا به خلاف البازل ما لهو اینم میتونه باشه، اذا تيقن بالخلود و عرف احتياجه الى المال دائما، این الى المال قرینه است که ما لهوه، فان بذله این زن افضل، تازه یعنی اگر بمیره خب انسان میگه میمیریم بالاخره بابا یه چیز دنیایی بذار انفاق کنیم بره، ولی وقتی میمونی باید پول داشته باشی، تازه باید بری هاپولی کنی معرف نگی، میگم متنبی شعر میگفته، میمادن از متنبی میپرسیدن که آقا این صرفش نحوش معناش اینا چی میشه، میگفت برید از ابن جنی بپرسید، ابن جنی معاصر متنبی بوده، متنبی شاعر بوده، تجزیه ترکیب و تحلیلات شعرش ابن جنی انگار مشاور و بادیگارد علمیش بوده به قول معروف، آره دیگه، ابن جنی هی میمونه شعر متنبی رو حوصله نشه، میگم من شعرمو گفتم این حوصله نرم براتون توضیح بدم که برید از ابن جنی بپرسید، قبول داشته واقعا، ابن جنی هم انصافا شعر متنبی رو خوب میفهمیده، شاید از خودش هم بهتر، الان اومدن پیش ابن جنی اومدن گفتن ابن جنی اینجا متنبی شعری گفته خیلی ناجوره، یعنی ندا اینجا حشو میشه دیگه، یعنی ندا زائد مفسده، یعنی هم اضافه اومده هم خراب کرده، اصلا غلط شده شعر یه تیکش، ابن جنی اومده اعتذار کرده، اومده یه عذری آورده توجیهی کرده دیگه، تفسیرش میگه غایت و اعتذاره، یعنی ته زوری که بزنی اینه دیگه، توجیه نداره، چرا میگه ته زور؟ چون یه زوری رو تو متول زده، این تهشه زورش چیه؟ زوری که تفتزانی تو متول زده اینه که میگه ما بیاییم بگیم منظور از بخشش اینجا بخشش نفسه، ندا یعنی بخشش نفس، یعنی جان دادن، جان تو مثلا فدای کسی کنی، بعد اونجا گفته که بابا این که همون شجاعتی که گفته، این همون شجاعته دیگه، همون شجاعته دیگه، یکی از مسئله به شجاعت همینه که بیای شما طرف داره میز زیر قطار خودش بدید، خود بیز زیر قطار نمیره دیگه، مثلا خب اینو این زوره، تهش اینه که الان مخواهیم بخونیم، ته زور اینه که میگه وهوه انفل خلود، میگه انسانی که خالده هی احوالاتش متفاوته، از راحتی به سختی، از سختی به راحتی، یعنی بالاخره اینجور نیست که کل مثلا هزار میلیون سال قرار زندگی کنه بیشتر همیش یه نواخ باشه، پستی بلندی زیاد داره، فراز نشیب خیلی داره، یه بار وضعش خوبه یه بار بده، یه بار راحته یه بار سخته، میگه ان فی الخلود ما یسکن النفوس و یسهل البؤس، بؤس یعنی شدت، میگه در این که هی فراز نشیب پیدا میکنه این نفس ها رو آرام میکنه، میگه بذاریم پوله رو بدیم دوباره گیرمون میاد، یا آخه دوباره ممکنه بمیری هیچی گیرت نده، نه مرده نداریم، بذار این پول رو بدیم دوباره گیرمون میاد، یه نواخت که زندگی نمیمونه که. فلا یظهر لبذل المال کثیر و فضلن، در حقیقت اونجا بخوای بذل کنی خیلی، بازم میگه کثیر و فضلن، چون داره زور میزنه میگه خیلی بازم فضیلت نداره. چرا؟ چون میدی میدونی که 158 سال بعد این پول گیرت میاد. این اشکالاتی کردن بعضی کنن بازم نمیدن. آره سه تا اشکال کردن به این، حالا اشکالات درسته ولی بالاخره آخرین زوری که داره میزنه. حالا اینو بزن. حالا یه وجه تفسیری گفتن، گفتن برای همینه که تو بعضی آیات اموالهم بر انفسهم مقدم شده، یعنی پول دادن سخت‌تر از جون دادن. آره میگه پول میدم جون نمیدم، نه جون میدم پول نمیدم. یه پنج نظر میخوام داستان به شما بگم. این شعر دیگه بحث اصلا کلا عوض میشه، این مسابقه نمیرسیم دیگه. داستان نه داستان متنیه. میگه و قدت العدیمه لراهشه و الف قول. قضیه داستان از این قراره، اینو مفصل دوستوگه تو شروع تلخیص آورده، از عروس الافراهینا برداشته. این در اگه ببندید ما میخوام داستان الان شعر قبلی رو که و الفا قوله ها کذبن و من اینا، این جریان داره این شعر. نه دیگه به اندازه 5-6 دقیقه میخوام توضیح بدم ولی جریان مفصله. این داستانی که میخوام بگم یکی از داستانهای عصر جاهلیه، یعنی بعضی گفتن این داستان مربوط مثلا 30-40 سال بعد از حضرت عیسی میشه، چون روایت هست بین 500 یا 500 خورده سال بین پیغمبر ما و حضرت عیسی فاصله بوده، 500-600 سال. این برای خیلی قبل از پیغمبر، یعنی مثلا میگم برای 30-40 سال بعد از حضرت عیسی، اون زمانی جاهلیت محض بوده اون موقع. بعد عرض به خدمت که میگن یه چند نفر اینجا آدم داریم از قصه‌مون، یکی جزیمه ابرشه، جزیمه تل ابرش، ابرش هم همون ابرشه با صاد، ابرش پیسی داشته، منتها چون پادشاه بوده مردم میترسیدن بهش بگن ابرش، گفتن ابرش نمیگفتن، گفتن ابرش، همون ابرشه ها با صاد، خاطر اینکه پادشاه بوده بد بوده این کلمه پیسی داشته و اینا، گفتن ابرش شین کردن صادم جزیمه. آره نه 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 اونش معلوم نیست، جوزام داشته دیگه، نه اسمش جزیمه بود. جزیمه مثل جزیمه مثل تای تلهه، یعنی اسم مرده. خب یه زبا خانوم هم داریم، زبا فعلا برمز فعلا مؤنث، این اسم زنی بوده، این هم از پادشاهان بوده یه زمانی، منتها خودش اصالتا پادشاه نبوده، باباش مرده بوده، ملک باباش رسیده بوده به این زنه، منتها کی بابا اینو کشته بوده؟ همین جزیمه. جنگ اتفاق افتاده بوده، میگم جزئیاتش مفصله، کلی دارم میگم. جنگ اتفاق افتاده بوده، بعد اومده بابا اینو زده کشته، بعد ملکشو گرفته دیگه، یعنی وقتی خب پادشاهو کشته ملکشو گرفته، منتها یه بخشی از ملکش توسعه داشته، یه بخشی از ملک بابای زبا گوشه کنارا باقی مونده، زبا رفته اونجا حکومت فرمان روایی کرده، یعنی اون مثلا ملکی که انقدر بوده یه مختصر رفته یه جای، اکثر اون ملک شده مال این جزیمه ابرش. حالا چند جور روایت بعض نقله، یعنی بعضی گفتن که این خواسته انتقام بگیره زبا، یه نامه فرستاده به این جزیمه، گفته ببین من حالا بعد یه مدت طولانی شد، گفته من الان زنا که خیلی سر از حکومت در نمیارن، منم که شوهر ندارم، تو هم که زن نداری، حالا شاید هم داره اونش دیگه نمیدونم، بیا با من ازدواج کن، هم بالاخره ما دوتا با هم زن و شوهر بشیم و هم این که بالاخره این حکومت رو، آره حکومت نه این حکومت مال منم برای تو میشه دیگه، شما حکومت. این احمق گول خورد، گول خورد دیگه، بابا اون باباش زدی کشتی، هیچ وقت تن به این چیز نمیده که، حالا گول خورد. همه موافقت کردن مشاوران این پادشاه با ازدواجش با زب با به خاطر کشور گشایی، ولی تنها کسی که مخالفت کرد یکی بود به اسم قصیر، اسمش بود نه اینکه کوتاه بود، قصیر، قصیر. حالا بعد این رفتش که اومد، حالا گفتش که بعد قصیر بهش گفت نرو، گفت نه من میرم، همه گفتم میرم، آخر هرچی اصرار کرد دید قصیر حریفش نمیشه، گفت پس یه کار بکن، وقتی میری به اون حوالی که رسیدی اگه دیدی اینا سوار اسب بودن، سواره اومدن دوره تو گرفتن و احاطه کردن، بترس که ممکنه یه توطئه ای باشه. من یه اسب بسیار چابکی داشته این قصیر که به گردش نمیرسیده هیچ اسبی، میگه من اونو میفرستم پشت سرت، میام میفرستمت، اگر یه موقع از خطر کردی بپر روی این اسب فرار کن. اما نه دیدی پیاده بودن، پیاده اومدن احترام کردن، یعنی نشون میداد قرار این که واقعا حسن مثلا زن دارن، اون موقع حرف من دروغ عذاب در میاد، تو برو ازدواج بکن خوشبخت شد. گفت باشه رفت. بعد از نظرین سوار اومدن، سوار اومدن دورشو گرفتن. این در حقیقت ظاهرا اونجا که عبارتی که نام کردم میگم فشغل عنها، از این اسب غافل شد، حالا اسب رو نتونسته بفرسته یا بالاخره چی شده، خلاصه احاطه کردن. احاطه کردن، اولش فکر میکرد مثلا اومدن استقبال، بعد گذشت رفت. این اسب رو خود قصیر سوار شد فرار کرد، چون پشت این اومده بود دیگه، خود قصیر سوار شد فرار کرد، نتونست اسب رو دیگه راهی چیز کنه یا اون نتونست سوارش بشه. بعد رفت و این اومد پیش این زبا خانم. زبا گفت خب بله تشریف بردید، حالا همینا نقشه بود دیگه. شروع کرد چیکار کرد؟ حالا بعضی اتفاقات افتاد که سانسور میکنم، چون زمان جاهلیه دیگه، بالاخره شعر داستان زمان جاهلی است. بعد اتفاقاتی افتاد، نه از اتفاقات خاص، حالا ذهنتون خیلی هم بر نره، ولی بالاخره بعد اومد چیزه، اومد گفتش که خب شروع کرد چیکار کرد؟ زجر کشش کنه. دستش اینجوری گرفت این شاهرگاشو، شاهرگایی که اینجاست، زد با تیغ، زد این شاهرگا همینجوری داشت خون ازش میرفت. انقدر گذشت این خونا رفت و رفت و رفت تا اینکه جون داد مرد دیگه. اینا هم همینجوری داشت نگاه میکنه این صحنه رو، بعد انتقام گرفت. بعد این بعد اینجا بود که قصیر یه جمله‌ای داره، گفت که لوکان یطاع لقصیرن امرن، کاش این حرف قصیر که خودش باشه گوش داده میشد. که حضرت علی علیه السلام این جمله رو گفت، چون مثل شد تو نهج البلاغه اگه سرچ کنید این جمله هست که حضرت سر خلفا میگن، میگن حضرت جمله داره میگن لوکان یطاع لقصیرن امر، قصیر کنایه از خودشونه، میگه کاش به حرف من گوش داده بودن. یعنی همون اشاره به همون جریان قبل از چیزه، یعنی مثل شد دیگه. بعد اومد قصیر چیکار کرد؟ قصیر اومد چیز کرد، نقشه کشید با یه نقشه اومد دماغشو گوشاشو برید. قصیر دماغ و گوشاشو برید، گوشه خودشو برید، رفت پیش زبا. خیلی خلاصه میگم، رفت پیش زبا گفت آره این جزیمه اومد این کارو کرد و داشت برادر پسر خواهرش با من این کارو کرد، پسر خواهر جزیمه، من اومدم پناهنده شدم، اونم باور کرد پناهنده شد و بهش اسب داد و فلان و اینا. آخرش رفت توته کرد، نقشه کشیدن، رفتن زبا رو کشتن، نابود کردن. میگم جریان خیلی مفصل سری گفتم، خلاصه اینم انتقام گرفت از اون چیز. که اونجا یه مثال دیگه هم داریم، لامر ما جدع قصیر انفه، میگه به خاطر یه امر مهمی، یه کاسه زیر نیم کاسه است، یعنی هم عربیش اینه، لامر ما جدع قصیر انفه. الان شاعر اینو میگه، میگه که قدد یعنی قطع، عدیم یعنی پوست، راهش یعنی چاهرگ. میگه زبا پوست جزیمه رو قطعه کرد تا رسید، لام به معنی الهی، تا رسید به شاهرگ، یعنی پوست سطحی نبوده، رسید به شاهرگش. و الفا جزیمه، زمینش برمیگره به جزیمه. جزیمه هم چی شد؟ پیدا کرد قول زبا رو که بهش وعده داده بود که بیا با من ازدواج کنه و این بساط کذبن و معینا. این هم خلاصه داستان. السلام علیکم و رحمت الله. جدعا قصیرون ان انفع ببخشید نمی حضور دعوی سرکوکی و خطیب ملاکاشونو، ملاکی که خطیب ارائه میده نسبت به مساوات لفظ و معنا با توده مردم کار نداره، میگه